سلام به شما شنونده عزیز، امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یکی از حیاتی ترین بخش‌های سلامت مالی هر کسب و کاری، یعنی مدیریت نقدینگی.
سلام، بله، موضوع خیلی مهمیه.
منابعی که بررسی کردیم خیلی روش تاکید داشتن. شاید اولش آدم فکر کنه خب نقدینگی یعنی پول داشتن دیگه.
آره، ولی پیچیده تر از این حرف هاست.
دقیقاً. نکته جالب اینه که میگفتن حتی شرکت‌های سودآور هم ممکنه به خاطر مشکل نقدینگی خب زمین بخورن.
این اتفاق زیاد میفته متاسفانه.
بیایید ببینیم چرا اینطوریه و چطور میشه جلوش رو گرفت. خب اولین سوالی که پیش میاد و توی این منابرم بود همینه. چرا اینقدر روی نقدینگی مانو میدن؟ اگه شرکت سودده باشه دیگه نباید مشکلی باشه مگه نه؟
ببینید، این همون تصور اشتباه رایجی که گفتم میتونه خطرناک باشه. سوداوری که شما توی صورت سود و زیان میبینید خب لزوماً پول نقد توی بانک نیست.
آها.
مدیریت نقدینگی یعنی مطمئن شیم شرکت همیشه پول داره. پول کافی برای چی؟ برای پرداخت بدهی‌هاش.
مثل حقوق کارکنان، اجاره، پول تأمین کننده ها.
دقیقاً. و نکته کلیدی اینه که سر وقت بتونه پرداخت کنه. پرداخت به موقع خیلی مهمه.
پس سود یه چیزه، پول نقد یه چیز دیگه. منابعی که داشتیم به دو تا جنبه اصلی اهمیتش اشاره می‌کردن. یکی بحث بقا بود، یعنی زنده موندن کسب و کار.
کاملا درسته.
یکی هم جنبه فرصت.
دقیقاً. جنبه بقا یعنی همین که گفتیم. بتونی سر وقت پولاتو بدی، حقوق، بدهی، هزینه. اگه تأخیر کنی چی میشه؟ جریمه میدی، اعتبارت خراب میشه.
ممکنه کار متوقف بشه حتی.
بله، شرکتی که پول نداره حقوق بده یا مواد اولیه بخره خب فلج میشه دیگه. حتی اگه رو کاغذ کلی سود نشون بده.
این همون تضاد سود و نقدینگیه که گفتید.
همینه که میتونه ورشکستگی بیاره.
خب حالا جنبه فرصت چطور؟ نقدینگی چطوری فرصت ایجاد میکنه؟
وقتی پول نقد کافی داری دستت بازتره، انعطاف داری. مثلا تأمین کننده میگه اگه نقد بخری تخفیف خوبی میدم. خب اگه پول داشته باشی استفاده میکنی؟
یا یه دستگاه خوب با قیمت مناسب پیدا میشه.
آره، یا یه فرصت خوب برای توسعه بازار پیش میاد. شاید هم بتونی مواد اولیه رو وقتی ارزونه بیشتر بخری، انبار کنی.
بدون نقدینگی اینا همه میپره دیگه.
دقیقاً. تازه اعتبارت پیش بانک ها و بقیه هم خیلی بهتر میشه.
که اگه یه روزی وام خواستیم
راحت تر و با شرط های بهتری بهت میدن.
پس مدیریت نقدینگی فقط برای فرار از بحران نیست، برای قوی تر شدن هم هست.
قطعاً ابزار رشده.
خب حالا که فهمیدیم چقدر مهمه، بریم ببینیم چه چیزایی روش اثر میذارن. منابع اینا رو به دو دسته تقسیم کرده بودن، داخلی و خارجی.
بله.
عوامل داخلی اونایی هستن که ظاهراً بیشتر دست خودمونه.
آره، و خیلی مهمن چون مستقیم میتونیم روشون کار کنیم. یکی از کلیدی ترین هاش که توی منابع هم خیلی بهش اشاره شده بود سیاست‌های فروشه و البته نحوه گرفتن پول از مشتری‌ها، یعنی وصول مطالبات.
یعنی چی؟ یعنی چقدر صریح فاکتور میزنیم؟
آره، چقدر سریع فاکتور میزنیم، چه شرط و شروطی برای پرداخت مشتری میذاریم، نسیه میدیم یا نه، چقدر پیگیری میکنیم پولمونو بگیریم. یه فرمول کلاسیک برای بحران نقدینگیه.
خیلی نکته مهمیه. عامل داخلی دیگه چی داریم؟
مدیریت موجودی کالا. اینم خیلی مهمه. اگه زیادی جنس تو انبار داشته باشی یعنی کلی پول اونجا خوابیده.
پولی که میتونست جای دیگه کار کنه.
آره. از اون طرف اگه موجودی کم باشه ممکنه مشتری بیاد و جنس نداشته باشی، فروش رو از دست بدی.
پس باید یه تعادل پیدا کرد.
پیدا کردن اون نقطه بهینه هنره واقعا. بعد میرسیم به پرداخت به تأمین کننده ها.
که چطور بهشون پول میدیم؟
آره، اگه بتونی مذاکره کنی که دیرتر پولشون رو بدی، خب به نفع نقدینگی تموم میشه.
البته به شرطی که رابطه‌مون باهاشون خراب نشه.
دقیقاً. این خیلی حساسه. نباید اعتبارمون رو به خطر بندازیم. یه شمشیر دو لبه است.
پس مدیریت طلبها، بدهیها و موجودی کالا، این ستا خیلی کلیدی انداخلی.
همینطوره.
تصمیمای سرمایه گذاری چی؟ مثلا خرید تجهیزات.
اونم خیلی تأثیر داره. سرمایه گذاری سنگین تو دارایی ثابت، مثلا یه ساختمون یا دستگاه گرون بخری، یهو کلی پول نقد از شرکت میره بیرون.
خب راه حل چیه؟
گاهی وقتا گزینه‌هایی مثل لیزینگ یا همون اجاره به شرط تملیک شاید بهتر باشه. باید حساب کتاب کرد و البته کنترل هزینه‌های عملیاتی.
هزینه های روزمره دیگه.
آره، از خرجای کوچیک دفتری بگیر تا هزینه های بزرگتر. هرچی کمتر و بهینه‌تر خرج کنی، پول بیشتری تو شرکت میمونه.
خیلی خوب، اینا عوامل داخلی بودن که میشه روشون کار کرد. اما گفتیم عوامل خارجی هم هستن که کنترلشون کمتر دست ماست.
بله، ولی شناختشون خیلی مهمه برای پیشبینی و آمادگی. مثلا شرایط کلی اقتصاد، رکود یا رونق، تورم چقدره؟
که مستقیم رو فروش و هزینه ها اثر میذاره.
دقیقاً. یا نرخ بهره بانکی، وقتی بالا پایین میره هم هزینه وام گرفتن عوض میشه، هم سودی که از سپرده‌هات میگیری.
قوانین و مقررات دولتی هم هستن، یهو قانون مالیات عوض میشه یا تعرفه گمرک تغییر میکنه. اینا میتونن غیر منتظره باشن.
دقیقاً. بعدش رقبا هستن. فرض کن رقیبت یهو قیمتاشو میشکنه یا شرایط پرداخت خیلی خوبی میده.
خب رو فروش ما اثر میذاره دیگه.
بله، و در آخر هم اتفاقایی پیشبینی نشده،
مثل سیل، زلزله
یا همین پاندمی که دیدیم. اینا میتونن یهو کلی هزینه بتراشن یا درآمدا رو گت کنن.
نکته جالبی که منابع میگفتن این بود که درست اینا خارج از کنترل ما هستن، ولی نباید بیخیالشون شد. باید رصدشون کرد و براشون برنامه داشت تا جایی که میشه.
دقیقاً. مدیریت نقدینگی یعنی بفهمی این عوامل داخلی و خارجی چطور با هم بازی میکنن و چطور میتونی با اهرم‌های داخلی اثر منفی خارجی‌ها رو کم کنی یا حتی از فرصت‌هاشون استفاده کنی.
خیلی خوب، عوامل رو شناختیم. حالا سوال اینه، چی کار کنیم که نقدینگی رو فعالانه مدیریت کنیم؟ منابع به یه سری استراتژی اشاره داشتن. میشه گفت دو دسته کلی بودن. یکی برای زیاد کردن ورود پول،
یکی برای کنترل خروج پول.
آفرین. اول بریم سراغ زیاد کردن یا سریع تر کردن ورود پول.
خب، مهمترین کاری که اینجا میشه کرد، همون که قبلا هم گفتیم، بهبود فرایند گرفتن پول از مشتری هاست. وصول مطالبات.
چطوری؟
اول اینکه فاکتورها رو سریع و دقیق صادر کنیم. بعد شاید بد نباشه یه تخفیف کوچیک بدیم به اونایی که زودتر پول رو میدن. مثلا 2% تخفیف اگه 10 روزه بدن.
این انگیزه ایجاد میکنه.
بله. بعدم پیگیری منظم ولی محترمانه بدهی های معوق. و حتما قبل از اینکه به مشتری جدید نسیه بفروشیم، اعتبارش رو چک کنیم.
پس تمرکز اصلی اینه که پولی که طلب داریم زودتر بیاد تو حسابمون.
دقیقاً.
استراتژی دیگه ای هم برای ورودی ها هست.
مدیریت هوشمند موجودی کالا هم کمک میکنه. روش هایی مثل JIT یا جاستین تایم هست که سعی میکنه موجودی انبار رو به حداقل برسونه،
که پولمون تو انبار نخوابه.
آره. یا تحلیل ABC که کمک میکنه رو مدیریت کالاهای مهمتر و پرسودتر تمرکز کنیم. گاهی هم لازمه اون کالاهایی که خیلی وقت مونده و فروش نرفته رو حتی با تخفیف بفروشیم بره که جا برای کالای جدید باز بشه و پولش هم برگرده.
نسازی خروجی ها. اینجا چه کارایی میشه کرد؟
خب، یکی از رایج‌ترین کارها مدیریت زمان پرداخت به تأمین کننده است. یعنی سعی کنیم تا جایی که میشه از تمام مهلتی که باهاشون توافق کردیم استفاده کنیم.
ولی بازم با احتیاط که رامت همون خراب نشه.
100%. اعتبار خیلی مهمه. استفاده از اون اعتبار تجاری که خود تأمین کننده میده مثل یه وام کوتاه مدت بدون بهره میمونه.
مدیریت هزینه ها چی؟ اونم باید همیشه باشه دیگه.
قطعاً. کم کردن هزینه های عملیاتی غیر ضروری یه کار دائمیه.
چطوری؟
با بودجه بندی دقیق شروع میشه. بعد باید مرتب همه هزینه ها رو بررسی کرد، ببینیم کجاها میشه کارآمدتر بود. شاید با استفاده از تکنولوژی بشه بعضی هزینه ها رو کم کرد،
مثلا اتوماسیون بعضی کارا.
آره. بعدش هم مدیریت دقیق حقوق و دستمزد. این معمولا یکی از بزرگترین خروجی های نقدی شرکته. بهینه‌سازی فرایندهاش، زمانبندی پرداختها، اینا میتونه کمک کنه.
و اگه یه وقتی پول نقد اضافی داشتیم چی؟ همین جوری نگهش داریم؟
نه لزوماً. پول نقد بیکار هم خوب نیست. هزینه فرصت داره دیگه.
یعنی پولی که میتونست سود بیاره ولی نیاورده.
آره. منابر به استفاده بهینه از نقدینگی مازاد هم اشاره داشتن. اگه پولی هست که الان لازمش نداری، میتونی بذاریش تو گزینه‌های کم ریسک با نقد شدنگی بالا.
مثل چی؟
مثل سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی یا اوراق خزانه دولتی که حداقل یه سود کمی بیاره و ارزشش کم نشه.
تو شرکت‌های بزرگتر چی؟
اونجا ممکنه گزینه‌هایی مثل تقسیم سود سهام بین سهامدارا یا بازخرید سهام خود شرکت هم مطرح بشه.
که البته تصمیم‌های مهمی هستن.
بله، باید با تحلیل دقیق وضعیت کلی شرکت و آینده‌اش گرفته بشن.
پس یه جور بازی تعادل همش، بین اینکه پول کافی داشته باشی، سر وقت پرداخت کنی، از فرصت‌ها استفاده کنی، پول اضافت هم بیکار نمونه.
دقیقا همینطوره.
خب، حالا سوال مهم اینه، از کجا بفهمیم وضع نقدینگیمون خوبه یا نه؟ چه متری، چه معیاری هست؟
ابزارهای خوبی هست که منابع هم گفتن. یکی از معروفترین هاش نسبتهای نقدینگیه. دو تا نسبت خیلی کلیدی اینجا داریم، نسبت جاری و نسبت آنی.
اینا چی رو نشون میدن؟
نسبت جاری خیلی ساده است. میاد دارایی‌های جاری رو، یعنی پول نقد، طلب‌هامون رو از مشتری‌ها موجودی تو حالا، تقسیم میکنه بر بدهی‌های جاری، یعنی چیزایی که باید زود پرداخت کنیم، مثل بدهی به تأمین کننده، وام کوتاه مدت.
خب نتیجهش چی میگه؟
نشون میده به ازای هر ریال بدهی کوتاه مدت چند ریال دارایی کوتاه مدت داریم که میتونه نقد بشه. معمولا اگه این عدد بالای 1 باشه خوبه. خیلی وقتا میگن بین 1.5 تا 2 ایدئاله.
البته گفتی بستگی به صنعت داره.
آره، خیلی مهمه که با میانگین صنعت خودمون مقایسه کنیم.
خب نسبت آنی چی؟
گفتی اون یکی سختگیرانه تره.
آره، بهش نسبت سری یا آزمون اسید هم میگن. میاد تو همون فرمول قبلی، موجودی کالا رو از دارایی های جاری کم میکنه. چرا؟ چون ممکنه نشه سری موجودی کالا رو فروخت و نقد کرد.
دقیقاً. پس یه نگاه محافظه کارانه تر به توان پرداخت سریع دهی ها میده. اینجا معمولاً عددی نزدیک به 1 یا بالاتر نشونه خوبیه.
پس این دوتا نسبت یه تصویر کلی میدن. معیارای دیگه هم هست که سرعت گردش پول رو نشون بده؟
بله. دوتا معیار مهم دیگه که منابع بهش اشاره کردن. گردش موجودی کالا و دوره وصول مطالبات یا DSO.
گردش موجودی کالا یعنی چی؟
یعنی به طور متوسط موجودی کالای ما چند بار در سال فروخته میشه و جایگزین میشه. هرچی این عدد بالاتر باشه، یعنی جنسمون سریعتر فروش میره.
که خوبه.
بله. DSO هم یعنی به طور متوسط چند روز طول میکشه تا پول فروشی که نسیه دادیم از مشتری وصول بشه.
که هرچی کمتر باشه بهتره.
دقیقاً. باید روند اینا رو تو طول زمان نگاه کرد. داره بهتر میشه یا بدتر.
و البته یه ابزار خیلی قوی هم هست که انگار داستان پول رو تعریف میکنه، صورت جریان وجوه نقد.
باخ، گفتی. این صورت مالی فوق‌العاده است، یکی از صورت‌های مالی اصلیه و دقیقاً به شما میگه توی دوره زمانی، مثلا 1 سال، پول نقد از کجاها اومده تو شرکت و به کجاها رفته.
3 تا بخش اصلی داره، درسته؟
بله، فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی.
عملیاتی یعنی همون کار اصلی کسب و کار؟
آره، خرید و فروش، تولید، هزینه‌های جاری. خیلی مهمه که جریان نقد عملیاتی مثبت و قوی باشه. یعنی خود کاردار پول تولید می‌کنه.
سرمایه‌گذاری چی؟
اون مربوط به خرید و فروش دارایی‌های بلند مدته، مثل خرید ماشین‌آلات یا فروشی ساختمون یا خرید و فروش اوراق بهادار.
و تأمین مالی؟
اونم مربوط به گرفتن وام، بازپرداخت دهی، افزایش و کاهش سرمایه از طریق سهام و پرداخت سود سهامه.
تحلیل این 3 تا بخش چه کمکی به ما میکنه؟
دیده خیلی عمیقی میده. مثلا میفهمی شرکت داره از کار اصلیش پول در میاره یا نه داره ای وام میگیره یا دارایی میفروشه که زنده بمونه.
این فرقش خیلی زیاده.
که خیلی. برای فهمیدن سلامت واقعی شرکت و پیشبینی آینده نقدینگیش، تحلیل این صورت جریان نقد حیاتیه.
با همه این حرفا حالا دیگه کاملا مشخصه که اگه به مدیریت نقدینگی اهمیت ندیم چه بلایی سر کسب و کار میاد. منابع خیلی روی این خطرات تاکید داشتن.
بله، عواقبش واقعا جدیه. اولیش و واضح‌ترینش زیاد شدن هزینه هاست. مجبوری وام اضطراری بگیری با بهره بالا. تخفیف‌های نقدی رو از دست میدی. جریمه دیرکرد میدی.
که همه اینا سود رو کم میکنه.
دقیقاً، سود رو میخوره.
بعدش هم از دست دادن فرصت هاست.
آره، این شاید حتی بدتر باشه. از دست دادن فرصت‌ها. پول نداری، نمیتونی توی مناقصه خوب شرکت کنی. نمیتونی خط تولیدت رو گسترش بدی.
نمیتونی از ضعف رقیبت استفاده کنی.
دقیقاً. منابع هم درست گفتن. این فرصتایی که از دست میره میتونه کل مسیر رشد بلند مدت شرکت رو عوض کنه.
اعتبار شرکت چی میشه؟ اونم حتما ضربه میخوره.
100%. کاهش اعتبار یه مشکل خیلی بزرگه. شرکتی که هی دیر پول میده دیگه کسی بهش اعتماد نمیکنه. نه بانک، نه تامین کننده، نه مشتری.
جذب سرمایه هم سخت میشه.
خیلی سخت میشه. بعدش هم مشکلات عملیاتی. ممکنه تولید متوقف شه چون پول نداری مواد اولیه بخری، یا کارمندا بی‌انگیزه شن چون حقوقشون دیر میشه.
و آخرش هم اون بدترین حالتی که گفتی، خطر ورشکستگی، حتی برای شرکت‌هایی که رو کاغذ سودده هستن. این واقعا یه زنگ خطره.
دقیقاً. نشون میده که نقدینگی واقعا مثل اکسیژن میمونه برای کسب و کار.
خوشبختانه گفتی ابزارهایی هم هست که کمک میکنه این مدیریت رو انجام بدیم. منابع به چند مدل کلی اشاره کرده بودن، از ساده تا پیچیده.
آره، ابزار زیاده. برای کسب و کارهای کوچیک یا اونایی که تازه شروع کردن، حتی یه صفحه گسترده مثل اکسل هم کار راه بندازه.
میشه باهاش جریان پول رو ثبت کرد، یه پیشبینی ساده درست کرد، نسبت‌ها رو حساب کرد.
آره، ارزونه، انعطاف‌پذیره، ولی خب هرچی کار بزرگتر و پیچیده‌تر بشه، اکسل دیگه جواب نمیده. احتمال خطا هم میره بالا.
برای شرکت‌های بزرگتر چی پیشنهاد میشه معمولاً؟
اونا معمولاً میرن سراغ سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان یا ERP.
مثل نرم‌افزارهای معروفی که هستن.
آره، SAP، اوراکل یا نمونه‌های خوب داخلی هم داریم. اینا ماژول‌های مالی خیلی قوی دارن. همه اطلاعات مالی، فروش، خرید، انبار و او رو یه جا جمع میکنن و گزارش های دقیق میدن برای تحلیل نقدینگی.
البته حتما گرون و پیچیده هم هستن.
بله، پیاده سازی و نگهداریشون هزینه داره و تخصص میخواد.
گزینه های تخصصی تر هم هست، فقط برای خود نقدینگی؟
آره، نرم افزارهای تخصصی مدیریت خزانه داری یا TMS، اینا دیگه خیلی حرفه‌ای‌ان. برای شرکت‌های خیلی بزرگ که عملیات مالی پیچیده دارن، چند تا حساب بانکی دارن، پیش‌بینی‌های دقیق می‌خوان، مدیریت ریسک ارزی و اینا می‌کنن.
پس اینا خیلی قدرتمندن ولی گرونن.
بله، و یه دسته دیگه هم هستن که برای کسب و کارهای کوچیک و متوسط خوبن. نرم افزارهای حسابداری ابری
که الان زیاد شدن.
آره، خیلی هاشون قابلیت های خوبی برای مدیریت فاکتور، هزینه، وصل شدن به بانک و گزارش های اولیه نقدینگی دارن. معمولا هم اشتراک ماهیانه دارن و قیمتشون مناسب تره.
پس انتخاب ابزار کاملا بستگی به نیاز و اندازه شرکت داره.
دقیقاً. مهم اینه که ابزاری انتخاب بشه که بهت دید بهتری بده و کمک کنه تصمیمای بهتری بگیری.
هیچ ابزاری هم خودش معجزه نمی‌کنه.
قطعاً. مهم اون فرایندها و استراتژی‌ها و تحلیل‌هاست که با کمک ابزار انجام میشه.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی کنیم از این بحثمون، مدیریت نقدینگی یه کار مداومه. یه فرایند پویا و خیلی حاتی. اینجوری نیست که فقط وقتی به مشکل خوردیم یادش بیفتیم.
اصلاً.
باید همیشه جزی از برنامه ریزی و کار روزمره باشه. بعد پیشبینی کنیم پول از کجا میاد و کجا میره. ورود و خروج پول رو کنترل کنیم. مدام وضعیت رو اندازه بگیریم با اون نسبت‌ها و صورت جریان نقد.
بله.
و استراتژی‌های درست رو به کار بگیریم که هم پول کم نیاریم، هم پولمون بیکار نمونه. واقعا همون مثال اکسیژن خوب بود. تا هست قدرش رو نمیدونیم، ولی نباشه
سریعا خطرناک میشه. جنبندی خوبی بود و شاید یه نکته نهایی برای شما شنونده عزیز که این بحث رو دنبال کردید این باشه. با توجه به همه این عواملی که گفتیم، داخلی ها که دست خودمونه، خارجی ها که هی تغییر میکنن، قدم بعدی شما برای اینکه فرایندهای پیشبینی نقدینگی رو تو کارتون بهتر کنید چیه؟ چطور میتونید اون عدم قطعیت‌های آینده رو بهتر مدیریت کنید که نه تنها برای مشکل آماده باشید، بلکه بتونید از فرصت‌های خوبی هم که نقدینگی براتون میسازه استفاده کنید؟ این دیگه فقط مدیریت پول نیست. میدونید این یعنی دارید آینده کسب و کارتون رو فعالانه مدیریت میکنید.
واقعا نکته مهمیه. خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. و از شما شنونده عزیز هم سپاسگزاریم که در این کاوش همراه ما بودید.